چند تا نکته میخواستم صحبت بکنم، تقریبا مفصل اگه بشه دیگه معذرت میخواستم. یکی بحث اپوزیسیون امپریالیستی که اینجا غایبه و سر محتمل اوضاع و اینکه آلترناتیوی نیست و طبقه کارگر تو این بی آلترناتیوی رو دوما میاره و غیره، اینکه چرا اپوزیسیون امپریالیستی اینجا نیست، چرا ما نگفتیم حکومت مطلوب بورژوازی نیست و اونم میخواد سرنگونش بکنه، از دو زاویه این بس میتونه مطرح بشه. یه زاویهش که فوراً میگم که ازش بگذرم، بحث درستی است که بین تو تنفس رفیق ایرج کرد که اگه ما نمیخوایم راجع به این مسئله صحبت کنیم یا فرض کنیم نمیخوایم راجع به صحبت بکنیم، اون تیک بند دو که میگه ضرورت مطلوبیت بقای خودش رو بینا نشون داد بیمعنیه و به این معنی حرفش درسته، برای اینکه اونجا قرار نبود اینا بعدشون بیاد از این رژیم. این سابقه ذهنی تو این قطعنامه گفته نشده، برای اینکه امپریالیسم و بورژوازی بعد از این رژیم دلخور و ناراحت باشه که حالا این با کشتار کمونیستا ضرورت بقای خودش رو برای مدت بیشتری بهش خاطر نشان بکنه و اونم فعلا رضایت بده. این تو قطعنامه ما نیست و بنابراین اون ابهام تو بند دو از اینجا من میپذیرم که وجود داره. در تو ادامه بحث هم میگم چرا باید اونو به صورت سریع تری نمیشه. ولی بحث اپوزیسیون امپریالیستی از کجا وارد الفینکاف شده و ما چه استفاده ازش میخوایم بکنیم؟ به نظر من بحث اپوزیسیون امپریالیستی یا بورژوازی که خواستار سرنگونیه، خواستار اعاده حکومت آریامری، از اونجا وارد بحث ما میشه که ما تأکید کردیم در مقابل جنبش کمونیستی یا پوپولیستی که سرنگونی رو به شیوه آنارشیستی آخرین هدف و آخرین مقصد میدیده، که این فقط یک طبقه نیست که خواستار سرنگونیه و اینکه بعد از قیام بهمن طبقات مختلف رفتن که ابزار سرنگون کردن جمهوری اسلامی رو بسازن و به کار ببرن و سرنگونش کنن و حکومت مطلوب خودشون رو سر کار بذارن. دیروزم از لنین این بحث رو خوندیم که چطور علیه تزاریسم بورژوازی جنگ طلبم اقدام به سرنگونی میکرد و مهمترین خصیصه اون دوره این بود که اون بورژوازی با اون پرولتاریا که سر نان صلح آزادی دست به مبارزه زده بود هم‌آواز شدن در سرنگونی تزار. این تمام بحث ما بود از نظر تحلیلی راجع به این که اپوزیسیون یه پدیده در حال گذار و یه پدیده در حال تکاملیه در مقابل دیدگاه آنارشیستی که این اپوزیسیون فقط هر اپوزیسیون رو بنا به تعریف مترقی میدید و امر سرنگونی رو محتوای طبقاتیش رو بررسی نمیکرد. ما از نظر تحلیلی بحث بورژوازی رو که میخواد اینو سرنگون کنه، بحث اعاده رژیم آریامهری، بحث حکومت‌های نوع مطلوبتر بورژوایی در ایران کردیم. این بحث دو جناح بود. فکر کنم درست‌ترین بحث تاکتیکی بود که تو جنبش کمونیستی ما ارزش بود. خاصیتش این بود که ما یه همه‌جانبه نگری نسبت به تکامل انقلاب میداد و انقلاب به صورت مبارزه رژیم و توده ها بررسی نمیکرد. انقلاب به صورت مبارزه طبقات بر سر قدرت سیاسی بررسی میکرد. مبارزه ای که درش احزاب سیاسی تکامل پیدا میکنن، نیروهای طبقاتی صفبندی هاشون عوض میشه و بار دیگه مسئله قدرت گشوده میشه و این تا اونجا ادامه پیدا میکنه. یک حکومت با قوام و پایدار یکی از این طبقات، یعنی یا حکومتی از نوع دموکراسی انقلابی که تازه اونم ناپایداریش رو بنا به حکمای دیگه ما گفتیم چطور این انقلاب سوسیالیستی رو در دل خودش میپروره، یا اون به وجود بیاد، یا یه حکومت خلاص بورژوایی که تکیه به انقلاب نداده باشه و که تکیه به اقتصاد داده باشه و نماینده یه مناسبات اجتماعی تولید باشه. این بحث دو جناب. حالا این توی دیدگاه ما دقیقاً به خاطر اون خصوصیت اصلی سبک کاری الف میمکاف که از بحث به سوی سوسیالیسم بدون هیچ نقب تاکتیکی و بدون هیچ نقب تبلیغی مستقیم میرفت سر توجیه سیاسی توده کارگر و روشنفکری که موضوع کار ما رو تشکیل میداد، این همون داره خودش اینجا به صورت یه پرورشی که ما پیدا کردیم نشون میده. به زمان گناه فرد معینی نیست اصلا، این خصوصیتیه که باز باید نقدش بکنیم. صراحت سیاسی نداشتن، تحلیل رو به جای تاکتیک و تحلیل رو به جای تبلیغ جا گذاشتن، جا دادن. این هم دو جناح سر چهارا بس میکردن به جای اینکه مشخص بکنن که این حکومت چیه و کجا داره میره و ما چی میگیم و بورژواها چی میگن و غیره. بحث های پیچیده دو جناح، پیچیده به این معنی که دوی دو جمله نمیشه بیانش کرد. اگه میشود که خود نویس گفتم خود ادبیات در سطح رهبری ما این اشکال داشته تو پلتفرم دادن تا حدود زیادی. رو پلتفرم های مثل جنگ و کودتا و غیره، به جای اینکه نتیجه سیاسی این قضیه رو مثل صفبندی مشخص طبقات بیان بکنه، تحلیل شده دوباره به صورت قدنامه داد. این یه چیزی که باید ازش بگذریم، ازش فراتر بریم. اون تحلیل نشوندنده جنبه های مشخصا تئوریک تشکیلات ما بود، حتی در موجودیت تبلیغیش. ما بعد از این بریم اونورتر. اینکه اپوزیسیون امپریالیستی تو اینجا نیست، به نظر من این حرف درستی نیست، چون اپوزیسیون امپریالیستی اینجا هست. گفتیم علاوه بر پرولتاریا که میخواد سرنگون کنه، بورژوازی هم میخواد سرنگون کنه. اینم خطشه، اینم ضبطشه، این اهدافم داره. تو بندی که مشخصا اضافه شده، این اضافه شده که سرنگونی خاص فقط پرولتاریا نیست، بلکه خاص طبقات مختلفی است که اونا به شیوه و شعار خودشون و پرولتاریا به شیوه و شعار خودش دنبال این هدف میره. چرا ما باید بگیم این حکومت مطلوب بورژوازی نیست؟ این به نظر من اینجا دیگه مباشر بورژوازی شدن در تاکتیک که بیام بگیم حکومت حالا ما حکومت مطلوب این نیست. میگم حالا ما رضایت بدیم اگه اون رضایت ده. اگه اون گفتش که نخیر خیلی ممنونی، حکومت مطلوب من هست، ما دو تا پامونو تو کفش تئوری نکنیم که نخیر نیست، تو میخوای اینو سرنگونش کنی. چرا سرنگونش نمیکنی؟ یعنی بذاریم این تحلیل ابزار بررسی نیروهای واقعی باشه برای ما، نه ابزار پیشگویی، یه تعیین خصلت‌های اساسی بورژوازی، به نحوی که خود بورژوازی وقتی تغییر میکنه و اون خصوصیات در پرتو شرایط جدید از دست میده، از خودش میتکونه، ما دو تا پامون کرده باشیم توی کفش که تو همونی هستی که باید حتما حکومت آریامری رو بیاری، یهو متوجه میشیم می نکنه بستر تقسیم مجدد جهان هستن. یعنی این خاصیت اگه داشته باشیم، این دو تا پا رو تو کفش تئوری جامد کردن اگه داشته باشیم، واقعیات اساسی رو تشخیص نمیدیم. به عنوان نمونه یکی از همون بحث‌های حاشیه‌ای دیروز که ما لاولا باید بگیم پرچم حزب بلند می‌کنه، خب الان بفهمیم که بلند کردیم دیگه، نگیم داریم بلند می‌کنیم. یا به قول رفیق ناصر، وقتی یه کاری داریم می‌کنیم نگیم این ماییم که داریم این کارو می‌کنیم، چون زمینه برای کارمون مساعد شده. خب زمینه برای کارمون مساعد شده دیگه، واسه همین داریم قطعنامه معینی می‌دیم که از این زمینه مساعد استفاده بکنیم، سیاسی‌تر، برنده‌تر و حرفه‌ای‌تر برخورد بکنیم. به نظر حالا اینو در این رابطه میخوام بگم که بحث اپوزیسیون امپریالیستی به عنوان یه نیروی ابجکتیو و نیروی سیاسی مشخص برای ما مطرحه. توی این قطعنامه گفتیم که بورژوازی از خرد بورژوازی از سلطنت طلبان تا شورای ملی مقاومت سرنگونی رو در دستور کارشون گذاشتن و شعار خودشون کردن. ما میگیم نه اونا، نه رژیم جمهوری اسلامی، بلکه ما. این مرزبندی اون مبتنی به همون تحلیله، ولی اینجا داریم قطعنامه تاکتیکی بیان میکنیم که فعالین ما رو و تشکیلات ما رو باید روی بحث روشن که چی بگم و چی نگم فرموله میکنه. اگه بخوای کتاب تحلیل فلسفی اقتصادی و تئوریکی حرکات ضد انقلاب بذاری جلوش، اون نمیتونه مستقیما اینا رو ازش استنتاج کنه. این وظیفه ماست که این ازش استنتاج کنیم. از دو جنا ما بحثایی رو گرفتیم که بعد از 30 خرداد مشخصا میگه پس چرا تثبیت شد، پس این موج توده‌ای کی شروع میشه، پس کو حکومت مطلوب چرا نیامد، و یواش یواش حکومت مطلوب امپریالیسم با برخورد مکانیکی که الان میگم چرا زمیمه و زایده همین شیوه برخورده، با یه برخورد مکانیکی اصولا نفس اعاده تبدیل شد به سر کار اومدن آریانا. یعنی تو بینش رفقای ما اپوزیسیون امپریالیستی جای پایست جای یه سنتز واقعی سیاسی طبقاتی رو گرفت که تو بحث دو جنا مطرح شده. اون تو گفته بود هر کسی میتونه خمیره این حکومت نوع جدید باشه، هر کسی. به مثال زده بود از بختیار که یه موقع لیبرال بود یه موقع سلطنت طلب، و گفته بود مجاهد هم میتونه این خمیره باشه. از اینجا اپوزیسیون امپریالیستی اومده بود بیرون، سنتز مثل تو متدولوژی مکانیکی تضاد اومده بود شده بود یه چیز سومی اومده بود بیرون. ما بس کردیم میشه قصاله سنتزیس از این ترکیب نیروها و ترکیب فونکسیونای طبقاتی حکومتی. اون مکانیکی بودن چرا شرط لازمه این ایش روش کاره؟ برای اینکه خود ما نمیام استنتاج عملی دیالکتیکی از بس بکنیم، اون رفیق ما که میخواد استنتاج عملی بکنه مجبوره اینو به نکات برجستش تنزل بده، اون نکات برجسته رو بس بکنه. وقتی ما نمیتونیم بگیم حکومتی که میخواد بورژوازی دنبالشه به صورت عملی، به صورت قطعنامه روشنی راجع به اینکه اون میخواد ابزار سابق و نگر داره و جلو قیامو بگیره و جمهوری انقلابی رو بگیره، به این صورت روشن بیان بکنیم، بحث تفصیلی و تحلیلی کردیم و اینو ازش نکشیدیم بیرون، اون از توی اون بحث تحلیلی اینو نمیکشه بیرون، بلکه حکومت جنرال ها رو میکشه بیرون. نتیجه بحث دو جنایی میشه که بورژوازی میخواد حکومت جنرال ها رو بیاره سر کار. این برخ این استنتاج مکانیکی از یه بحثیه که خود ما وظیفه داریم به صورت دیالکتیکی ازش نتیجه‌گیری عملی بکنیم. بنابراین بنظر من اصلا نباید پیش بینی بکنیم بورژوازی چی دوست داره چی دوست نداره، بالاخره به چی رضایت میده، کیو سر کار میاره. ما باید مشخص بکنیم که توی صف بندی عینی تو سطح اجتماع نیروهای طبقات کدوم هستن، ما برخوردمون به نیروها چیه. جمهوری اسلامی که میخوایم بندازیمش، اونا که میخوان اوضاع سابق رو اعاده بکنن و ارکان حکومت بورژوازی رو نگه دارن، اونا باشون مخالفیم، در مقابلشون باید یه الटरनेटیو بسازیم، نذاریم دور دست اونا بیفته. خود ما چی میگیم؟ خودم هم اینا رو میگیم، یه چیز قابل فهمی برای جنبش کارگری و جنبش کمونیستی. مستقیما نمیشه با فقر فلسفه رفت تو دل جنبش کارگری گفت فقر فلسفه است، میام بریم بسیج بشیم پشت سر اون بخش اون جناح تو کمون پاریس. نمیشه اینو گفت. باید مشخصا بگی این تحلیل مشخص پرودونی به چه گرایش سیاسی میرسه، این گرایش سیاسی مشخصا چه نمایندگانی تو کمون داره تا بتونیم تکلیف خودتو با کمون معلوم کنی. ولی نمیتونی فقر فلسفه به بغل بری تو بحث تاکتیک، بری تو بحث نتیجه گیری عملی سیاسی در مورد وضعیت معین توی دوره تاکتیکی. اپوزیسیون امپریالیستی به نظرم باید به این معنی دو جناحی کلمه از این تو غایب باشه. باید موجودیت عینی و سیاسی امروزش مورد بحث باشه که به نظر من هست. حالا اگه ناقص باشه میشه روش بحث کرد، ولی به نظر من هست. ما نباید از حکومت مطلوب بورژوازی اینجا حرف بزنیم که چیه. خودش خواهد گفت که حکومت مطلوبش چیه. ما پیش بینی میکنیم که دقیقاً برای سرنگونی چون تلاش میکنه خواهد یه نوع حکومت دیگر بیاره که ارکان اینو حفظ بکنه، ولی تو بقطنامه تاکتیکی وظیفه نداریم اینو بگیم. ببین مخدوش شدن ذهن مخاطبین ما کمک میکنه. یا بحثی که رفیق ایرج لااقل اون تیکش رو داشت که ما باید بگیم چرا نمیتونه به نیازهای اقتصادی بورژوازی پاسخ بده و غیره، ولی همون بحث دو جناح به نظر من اونو نباید بگیم. اون مشکل قطنامه تاکتیکی ما نیست. این رفیق اصغر که صحبت میکنه و رفیق مصطفی، البته یه جنبه دیگه داره بحثش که الان مطرح میکنم، این جنبه رو باید به نظر من توجه بکنن که تاکتیکای ما روشن و شمرده باشه راجع به نیروهای سیاسی واقعی و وضعیت واقعی. تحلیل و به خصوص تحلیل یه دوره تکامل بورژوازی این تو نباید باشه. بحث دو جناح رو تبدیل کنیم به یه درک جامع تری که همیشه اینو میفهمیم که بحث قدرت سیاسی بحث رژیم و توده ها نیست، یه دیدگاه آنارشیستیه، بلکه بحث نیروهای مختلف طبقات در استفاده از ابزار حکومت به منظور پیشبرد منافع خودشونه. و این میتونه یه ترکیبای پیچیده‌ای در طول تاریخ بگیره به خودش که ما از قبل از قیام دنبال کردیم، گفتیم چجوری لیبرالا در تطابق بودن با تاکتیکای مقطعی امپریالیسم، یعنی عقب نشینی فرجه دادن به یه جنبش اپوزیسیونی لیبرال که جنبش عمومی رو کنترل بکنه. وقتی قیام علارغم تلاش‌ها اینا صورت گرفت، نقشه عملی اینا فقط 3 ماه رو حساب توافق قبلی پیاده شد، لیبرالا اومدن وقتی دیدن بابا این قیام شده دیگه، این همون داستان قبلی نیست، جلو قیامو نتونستیم بگیریم، معنی فاکت قیامو به رسمیت شناختن، به خمینی گفتن از قم بیا تهران. آقا این جنبه شد الان دیگه فقط به اسم انقلاب میشه جلوشو گرفت، نه به اسم لیبرالیسم. خمینی این جنبشو گرفته تو سر زده به اسم انقلاب برای دوره معینی. اینجا باز امپریالیسم ما در کنار از جمهوری اسلامی میبینیم، در کنار رژیم جمهوری اسلامی اون بدنه اصلیش میبینیم. از 3 خرداد به این طرف هم مشخصا داریم الان تحلیل میکنیم. این خصوصیت بحث دو جناست که به ما اجازه داد هی نگیم توده ها رژیم، توده ها رژیم، بگیم آقا دنیا اینطوریه و توی جنگ این منافع این طبقات باز به این ترتیب به هم میریزه و تشخیص بدیم که چطور بنیستر توی مقطعی مشخصا دوباره با اینکه رئیس جمهور در اپوزیسیونه، اپوزیسیون کیه، موقعیت شش تشابهی با موقعیت سنجابی در قبل زمان سلطنت داره. واقعا در رابطه با سیر اون اپوزیسیون امپریسی معنی که چون نیست و از ما بهتره، من کاملا عکسش رو فکر میکنم. اولا معتقد نیستم که نیست، یعنی فکر میکنم هست، تبلیغ میکنه، حرف میزنه، رادیو داره، هر شب مردم گوش میدن، امیدوارن یه خبری بشه بالاخره قدزدار تفلکی بتونه کودتا بکنه و غیره. چرا یکی کودتا هم خونسا شد، لعنت به توده یا اینا حرفایی است که مردم میزنن. یعنی اینکه آلترناتیو مطرح نیست حتما معنیش نیست که یه اعتصاب سراسری رو راه انداخته باشه و الان دستش باشه، یا یه منطقه آزاد شده داشته باشه. 3-4 تا دولت در تبعید تشکیل شده که بی خودی به خودش نمیگه دولت، داره معامله میکنه، طبقات مختلف دارن بهش کمک میکنن که سر کار بیاد. این آلترناتیوه. آلترناتیو رژیم شام خمینی نبود اگه از قبلش میخواستی نگاه بکنی. یعنی کسی میگفت آقا شابر کی میاد جاش، خب اون موقع هیچکی به فکرش نمیرسید کی بیاد جاش، ولی مشخصا اون مقطع تاریخی تاکتیکی مشخص تعیین میکنه که چه کسایی که قبلا فکر نمیکردی اصلا از دم قدرت رد بشن سر قدرت میاد. به نظر من همه اینا امکان قدرت رسیدن دارن، هم شورای ملی مقاومت، هم سلطنت طلبا، هم بختیاریا توی بحران سیاسی امکان بسیج دارن. این چیزیه که فراموش میشه تو بحث ما. این که امروز مردم به مجاهدین بذل توجه نمیکنن که تازه من همینم قبول ندارم، به این معنی که مجاهدین آلترناتیو قدرت نیستن. قدرت همیشه تو بحران سیاسی دست به دست میشه، نه این روز صبح چهارشنبه آروم. قدرت تو بحران سیاسی دست به دست میشه. تو بحران سیاسی خود ما که الان از همه کمتر آلترناتیویم، باید اینو بفهمیم که در مدت خیلی کوتاهی میتونیم حتی آلترناتیو قدرت باشیم. به نظر من این دید استاتیک و ایستایی نسبت به مسئله قدرت و آلترناتیو. تبلیغ هم میشن. به نظر من تو گرفتی گفت برنامه میدن، امیدم تو دل بخشای از جامعه زنده میکنن. بعد مسئله اعاده سلطنت یا اعاده حکومت آریامری در اشکال نوین حتی به آرمان بخشی از تودهای عقب افتاده طبقه هم تبدیل شده. الان به شعارهایی که قبلا چه خوب بود ما رو وادار میکنه به این که بگیم ما قبلا خوب نبود. ولی اینکه این اگه نباشه موقعیت مساعدی برای کار ما هست، به نظر من کاملا برعکس. یعنی تنها شرایطی که برنامه ما و شعارهای ما میتونه مطرح بشه و وسیعا توده گیر بشه، شرایطی است که همه طبقات پا به صحنه بذارن و شعارشون رو مطرح بکنن. اصلا این خصوصیت جالبی برای جامعه نیست که سر یک تحرک سیاسی طبقات کم باشه، چون به همون دلیل تحرک سیاسی طبقه کارگر کمه. آموزش طبقه کارگر در مقابل تحرک بخش‌های دیگه است. چرا تو فوریه تا اکتبر بولشویک‌ها نیروی وسیم میشن و تو سالهای سکون نمیشن؟ به نظر من اصلا این به معنی شرایط مساعد نیست، بلکه به معنی پاسیفیسم یا احتمالاً کمتر مطرح بودن مسائل سیاسی برای جنبش برای طبقه کارگر توده‌های مردمه، یا یه بودی شدن سیاسته. یعنی که آقا اینو بذار بره هر کی میخواد جاش بیاد. همون روحیه‌ای که قبل از سلطنت برای یه مدتی حاکم بود، اصولا خصوصیت جنبش ضد سلطنت کم تحرکی احزاب سیاسی توش بود. این همون شرایط میتونه وجود داشته باشه، کار ما رو سخت میکنه. اگه نهضت آزادی، خمینی، جبهه ملی و دیگرون تو جنبش ضد سلطنت رفته بودن حرف خودشونو زده بودن و رو هم دیگه وایساده بودن، هر کدوم یه برنامه داده بودن، ما هم این نبودیم. ولی همه مردم رفتن زیر شعار سرنگونی سلطنت و عاقبت این شد که هیچ کی نفهمید کدوم نیروی اجتماعی سیاسی مشخصا انقلاب رو نمایندگی میکرد و کدومش ارتجاع ضد سلطنت. این هم مشخص نشد. به نظر من کل این بحث که جنبش کارگری به خودش برمیگرده و لذا تعرض داره میکنه و نشانه هایی ازش بروز کرده، این بحث کلی رو اگه بگیریم نادرستی توش داره. ولی این که تحرک شروع شده و ما باید این تحرک رو به رسمیت بشناسیم، الان 30 خرداد نیست، اینو من قبول دارم که باید قطعنامه ما اشاره بکنه که این جنبش هم اکنون نشانه های تحرک جدید رو توش میشه دید و باید به استقبالش رفت. قطعنامه باید اینو بگیم، قبول دارم. ولی این رفتی به این که طبقه به خودش برمیگرده به نظر من نداره. طبقه به نظر من هیچ وقت توی جامعه بورژوایی به خودش نمیتونه برگرده، همیشه به یه دیدگاه معین بورژوایی دیگه ای برمیگرده. چون این طبقه به چی؟ به خودش، یعنی به ترید یونیونیز برمیگرده، به اتحادیه سندیکاگری برمیگرده. به خودش برمیگرده یعنی چی؟ به آنارکو سندیکالیسم برمیگرده، به آنارشیسم برمیگرده. به چی برمیگرده؟ بالاخره باید به دیدگاه مشخص تو به یه منافع و روش‌های طبقاتی معینی برگرده. نمیتونه به خودش برگرده بدون اینکه واقعا به کمونیسم برگرده. من برای فهمم طبقه به خودش برمیگرده، فکر کنم در این تو این استیصال اقتصادی که رفیق امیر اشاره میکنه، رفیق مصطفی، و کش اومدن این مشرقات، طبقه به نزدیکترین نیرویی که میتونه اولین ضربه رو به این جمهوری اسلامی بزنه برمیگرده. این نیرو هر کی باشه اون برمیگرده سمتش. معنیش هم نیست که اون دوست داره اون تو که رفیق میره تکیه میکنه به طبقه، معنیش اینه که از طبقه استفاده همون استفاده رو میکنه که جمهوری اسلامی داره از تودهای وسیع خورده بورژوا میکنه، که تو شیلی کودتا بر بخشای از جنبش کارگری اونجا تکیه کرد. به هموشه میتونه تکیه بکنه به این معنی، ولی نمیاد حکومتش و آیندهش رو گره بزنه به جنبش کارگری، حتی اجازه رشد بیش از حد بهش بده، ولی بهش تکیه میکنه به این معنی، یعنی میکشدش حتی در این مقطعی، یا اجازه میده که اون بیاد به نفعش تظاهرات بکنه و تحصن بکنه و اعتصاب بکنه و درود بر فلانی رو بگه. مگه خمینی قرار به طبقه تکیه بکنه، ولی طبقه مساله به قدرت رسیدنش رو براش ساخت. بنابراین این میتونه تکرار بشه. من فهم کنم بحث طبقه به خودش برگرده به کنار که از به نظر من نادرسته این بحث. طبقه میتونه به اشکال خود به خودی برگرده و به اوسیان برگرده، اونطوری گفتن به طغیان برگرده، ولی این فرمندیش این نیست که به خودش برمیگرده، دقیقاً به دیدگاه معین بورژوایی برمیگرده، تو صفوف خودش و کمونیسم دور میشه. به این اعتبار وقتی طبقه از احزاب سیاسی سر میخوره، از مبارزه حزبی هم سر میخوره. مثلا اینا جنبه‌ای است که اتفاقا نشون میده که همونطور که رفیق ناصر گفت، اون ورشو باید چسبید. در فقدان این شرایط مشخص، طبقه میتونه زیر پرچم هر آدمی بره. ولی ما گفتم موافقم که حتما اینو ذکر بکنیم که نشانه های این جنبش خود به خودی شروع شده، حالا اشکالش رو رفقا هر جور تشخیص میدن. اشکالش هم اینه، اگه مهمه بگیم طغیانی یا هر چی، به صورت طغیان‌های پراکنده خودشون نشون میده و ما باید به استقبال این جنبش خود به خودی بریم و این تأثیر داره تو نتیجه گیریمون راجب بحث جزئی و مقدماتی رو دیدن و بهش بها دادن و غیره. یه مقدار چیزهای مشخص هم که اینجا مطرح شده من سریع دیگه ازش میزنم، چون فکر کنم وقت زیاد گرفت. من با رفیق ایرج موافقم که بحث من تداوم مطلوبیت و بساط توی بند دو خارج از متنه و ابهام ایجاد میکنه. در رابطه با جمع‌بندی رفیق مسعود، من هنوز چیز بهتری از اون ندیدم. من میپذیرم که میشه بهتر از اون حرف زد، ولی ندیدم آلترناتیو. این که طبقه به راحتی تمکین نمیکنه، به نظر من این گرفتن بس از سر تحلیلی و باز تئوریکی و روانشناسی توده‌ای. اینو نمیشه به عینه نشون داد که طبقه به راحتی دیگه تمکین. راحتی کی؟ با چه راحتی؟ بر حسب چی؟ اینو باید بطرکه که طبقه در چه شرایطی تمکین میکنه، در چه شرایطی تمکین نمیکنه. این که طبقه به راحتی تمکین میکنه، یعنی طبقه به قول یکی از رفقا که اینجا مطرح کرد، یه محتومیت جبریت از پیشی بدیم به موفقیت خودمون. این که برای نمیره زیر پرچم کسی دیگه ای، کسی دیگه ای نیست که این بره زیر پرچم خودش. این اتفاقا توی این مقطع برای ما مضره که میخوان دقیقا یه پرچم بلند کنیم بگیم زیر پرچم دیگرون نباید بری، بیای زیر این پرچم. این که اپوزیسیون پرولتاری غلطه بگیم پرولتاری انقلابی، من این حرف میپذیرم. این که جنبش خلاکرد برجسته نیست، من فرمانده رفیق تغییر رو میپذیرم در رابطه، فکر کنم حق با ایشون. آلترناتیو مجاهدینی فکر کنم تو بحث هم مشخص شد، به نظرم پوچ نیست. آلترناتیو مجاهدینی پوچ نیست، به نظرم مبارزه سیاسی را به صورت زنده بررسی کرد، نه به صورت روحیه فعلی. اگه اینطوری بخوایم بگیریم، از اون پوچتر آلترناتیو کمونیستی، ولی ما قبول داریم که اینطور نیست. من موافقم که پیشگویی در مورد سیر محتمل اوضاع از نقطه نظر بورژوازی که روسا چجوری با آمریکا توافق میکنن، اپوزیسیون ها میخوان چجوری دولت جدیدی بیان سر کار، اصلا جاش تو قطعنامه نیست. ولی سیر محتمل حرکت جنبش کارگری چرا؟ به این معنی حتما هم. رفیق امیر گفت طبقه حرف من گویا اینطور نرکه که طبقه پای آن نیرویی که شعار سرنگونی میدهد میرود. من اینو نگفتم. من گفتم این حرف درست نیست که طبقه دیگه پای هر پرچمی که شعار سرنگونی بده نمیره. عکسش صادق نیست که بگم پای هر پرچمی میره. من گفتم نه، طبقه اینم درست نیست که پای هر پرچمی که شعار سرنگونی بده نمیره. چرا؟ میره. پای بعضیش میره، پای بعضیش نمیره. گفتم اساس قضیه اینه که چقدر اون نیرو رو و در چه موقعیت مشخصی از نظر اقتصادی سیاسی اون نیرو رو قادر ببینه که تغییری در زندگیش میتونه ایجاد بکنه، اون وقت میره. پشتش اگه مشخصا آلترناتیوی در مقابلش نباشه. بحثای رفیق اکبر به نظر من جواب گرفت از طرف رفیق ناصر. ما بحث حزب چند دفعه میخوایم تکرار بکنیم تو قدنامه هم، چون یه بارم تو جنبش کارگری بازیم تو تشکل حزبی طبقه مطرح میشه، تدبیر و تدبیر بلان و تو حزبی کردن طبقه کارگر، این میشه 5 دفعه. ما باید تو قدنامه تاکتیکی یه سرنخی مسئله حزب بدیم که آقا حزب من باید ساخت. به نظر من دیگه تره تدارک و این بحث دامن زدن به جنبش حزبی هم داریم، حدی که متحد نمودن صفوف میملام و مبارزه به شیوه حزبی در جهت بخش هرچی بیشتر از کارگران پیشرو، اینا هر کدومش تو قدنامه حزب کارگری تر تدارک به دفعات گفته شده. منم این فکر می‌کنم یه نگرانیه که ترس از جامعیت خودمون خودشو داره توی از جامعه نبودن خودمون و کاراکتر خودمون و تشکیلات خودمون و منسجم نبودن تشکیلات خودمون داره خودشو به صورت قطعنامه‌های همه جانبه در مورد همه موارد میده. یعنی ما در مورد همه مسائل همه قطعنامه‌ها رو میتونیم به یک شکل بنویسیم. اینا اون چیزیه که گفتم حتی تو جنبش کارگری به نظر من باید رعایت کنیم راجع به مسئله معینی یه قطعنامه بدیم. راجع به مبارزه اقتصادی رو به اوج خود آدم یه قطعنامه بدیم. لازم نیست تو هر سندی همه حرفامون رو بزنیم. راجع به ارکان جمهوری دموکراتیک که چرا شورای انقلابی نیست، حسین که ارکان جمهوری دموکراتیک شورای انقلابی نیست به نظر من. شوراست. اینکه شورا انقلابی یا نیست بستگی داره که سیاست انقلابی برش حاکم باشه یا نه. ما خواستار دموکراسی شورایی هستیم. اینکه شورا اگه انقلابی نبود خودمونم دیگه قبولش نداریم به نظر این درست نیست. شورای واقعی دقیقاً از اونجایی که تفکیک کردیم از شورای انقلابی، ما خواستار شورای واقعی هستیم به عنوان تشکلهای توده‌ای طبقه و زحمتکشان. همینا هم میگیم باید حکومت در دست بگیرن. چرا؟ برای اینکه این به ما اجازه میده سیاستمون رو توش مطرح بکنیم و چون واقعیه، چون دموکراتیکه، به ما اجازه میده که با توجه به منافع اکثریت جامعه سیاستمون رو توی این شورا پیاده بکنیم بشه شورای انقلابی. ولی هر شورای انقلابی نبود از جمهوری نمیندازیمش بیرون. هنوز اراده دست شورایی است که حتی ممکنه رفرمیستی باشه، اصلاح طلب باشه. ما این یه مبارزه زنده سیاسیه که تو اون شورا ادامه میکنه، تعیین میکنه انقلابی یا نه. نه یه دستور از پیش ما مبنی بر اینکه جمهوری انقلابی الا بلا نمیشه مگر اینکه شورا انقلابی باشه. در رابطه با همین جام همین بحثو من دارم. من میگم ما وظیفه ای که تو اینجا مطرح میکنیم امر شورا به طور کلیه. ما باید شوراها رو تشکیل بدیم. از همون اول تشکیلش بعضی سیاست انقلابی بهش حاکم، بعضی هم نیست. خود شورا تغییری نمیکنه وقتی سیاست انقلابی بهش حاکم باشه یا نباشه. شورا شوراست. امروز دست ماست، ممکنه دو هفته بعد با یه قطعنامه‌ای که تو مجمع عمومیش تصویب میشه دست ما نباشه دیگه. خب گفتیم قابل عزل و نصب هم نماینده داشته هر وقت توده انتخاب کننده اراده بکنه. توی مبارزه طبقاتی ما رو میندازه از این بیرون. آیا ما میزنیم زیر حقانیت این شورا به عنوان تشکلای توده؟ این نه، ما این کارو نمی‌کنیم. ما میریم باز تو همون شورا دنبال سیاست انقلابی و تبلیغش رو میگیم. البته بستگی به شرایطی ممکنه شما زودتر از اینکه شورا تصمیمش رو بگیره قیامتو بکنی. تاریخ اینو نشون داده، ولی باز این چیزی از این بس کم نمیکنه. یه شرایط ویژه است که تو همین بس مطرح میشه. مسلح بودنش هم دیگه به طریق اولا لزومی نداره اینجا بگیم و اصلا درست نیست تو این قطعنامه بگیم ما میخوایم شورای انقلابی مسلح درست کنیم. میگم این همون همه چی رو گفتن و ندیدن مبارزه به صورت زنده است. درسته ما معتقدیم شورا باید انقلابی باشن و مسلح بشن تا کارمون پیش بره، ولی میگیم این دوره دوره است که باید شوراها تشکیل بشن و شوراها تقویت بشن. این که مسلح بشن یا نه زمانی میشه گفت که مسئله اسلحه است در چند قدمی ما باشه و دیده بشه و قیام رو ببینیم. اقلا دور نماشو چند قدم به قیام مونده و باید شوراها مسلح بشن. ولی امروز شما اینو در دستور رفیق ما بذار تو کارخونه بحث مجمع بشین نمیره. یه با اینا مسلح نمیشه. تبلیغ واسه شورا رو قبول نداره، میگه واقعی نیست، اقلیتی ها اومدن توش. عملا تاکتیک ما به عکس خودش تبدیل میشه، یعنی تبلیغ نکردن شورا و تشکیل ندادن شورا با معنی واقعی کردن. من زیاد حرف زدم، من فکر کنم نوبت دوم پیش خور شد دیگه. وایزتون.